الرحمن الرحيم الناصر صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. كلام در این بود که مراد از حفظ مرتبه ظاهریه حکم ظاهری در ظرف علم اجمالی به حکم چگونه خواهد بود، یعنی چطور هست که علم اجمالی به حکم وجود داشته باشد و در این حال رتبه حکم ظاهری محفوظ باشد. دو احتمال ذکر شد و جواب اون دو احتمال هم داده شد. احتمال سوم این است، خوب التفات بفرمایید، این که می‌فرمایند حکم ظاهری رتبهش محفوظ هست در ظرف علم اجمالی به حکم، این معنا باشد که علم اجمالی به حکمی که پیدا شد موجب می شود که حکم به مرتبه فعلیت من وجهن برسد، نه فعلیت من جمیع وجود. چون دیروز مبسوط عرض کردیم، امروز اشاره می کنیم که مقام جواب روشن بشه. علم اجمالی به حکم موجب فعلیت حکم است من وجهن، لا من جمیع الجهات و الوجود، یا به عبارت دیگر موجب مطلق الفعلیه می شود نه فعلیت مطلقه. و اون چیزی که منافات دارد با رتبه حکم ظاهری فعلیت مطلقه است، فعلی من جمیع الجهات و الوجود است. و چون علم اجمالی موجب چنین فعلیتی نمی شود، پس بنابراین در ظرف علم اجمالی به حکم می شود جعل حکم موافق یا مخالف به حسب ظاهر از ناحیه شارع بشود. این خلاصه احتمال سومی است که در عبارت صاحب کفایه داده می شود و ظاهرا هم این احتمال مراد صاحب کفایه است، چون در بحث اشتغال بیانی دارند که با این توجیه سوم سازگار هست. در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه جواب دادن. خلاصه جواب ایشان اون چرا که دیروز اشارتاً عرض کردیم و امروز هم مجدداً اعاده میکنیم، التفات بفرمایید چی عرض میکنم، این است که حکم فعلی در سابق گفتیم تارتاً برای حکم مراتب قائلیم و اخرى مرتبه قائل نیستیم. اگر ما بگیم حکم فعلی یک مرتبه بیشتر ندارد، حکم اساسا یک مرتبه بیشتر ندارد و اون حکم که فعلی است و مراتب قبل از فعلیت از قبیل اقتضا و انشاء در حقیقت اونجا حکم نیست، پس ما تا حکم مرحله فعلیت نرسد حکمی نداریم. این یک صورت. و اخرى طبق مبنای صاحب کفایه برای حکم مراتب قائل می شویم. اگر بنابر مسلک تحقیق که اختیار هم شد که حکم غیر از یک مرتبه یا دو مرتبه، طبق فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، ما که عرض کردیم یک مرتبه بیشتر نیست، یعنی اونی که از ناحیه شارع هست فقط حکم فعلی است، اقتضا و انشاء اینا را از مراحل حکم ندانستیم، طبق این بیان عرض کردیم علم اجمالی با علم تفصیلی هیچ فرقی ندارد، پس از آنی که حکم از اقتضا دارای جهت اقتضا بود، انشاء هم شده بود، علم و علم هم به اون منشأ پیدا شد، حکم فعلی خواهد بود و حکم حقیقی در حقیقت محقق شده است. علم اجمالی یا تفصیلی در جهت کاشفیت از حکم و اینکه موجب وصول مکلف به حکم می شود هیچ فرقی با هم نداشتن، این رو در سابق عرض کردیم در یک از مقدمات چهارگانه. خب بنابراین وقتی حکم معلوم ما شد و واصل به ما شد، در اینجا فعلیتی که برای این حکم خواهد بود فعلیت من وجهن است یا من جمیع الوجود، فعلیت مطلقه است. اگر فعلیت مطلقه هست، با وجود حکم فعلی علل اطلاق، جعل حکم موافق اجتماع مثلین است و جعل حکم مخالف اجتماع ضدین هست. بنابراین مجالی برای جعل حکم ظاهری چه موافق با اون حکم معلوم چه مخالف با اون حکم معلوم بالاجمال مجالی نخواهد بود طبق احتمال اول. بله، اگر وصول وصول ظنی باشد، اگر وصول ظنی باشد، در اینجا جای این بحث که بگیم در ظرف ظن به اون حکم واقعی، شارع ما را در مرحله ظاهر متعبد کند به یک حکمی، به یک حکمی به حسب ظاهر، حالا موافق باشد یا مخالف اینجا اشکالی ندارد. ولی سخن در این است که بحث علم اجمالی است به حکم، نه اینکه ظن قائم بشود بر حکم. پس بنابر این وجه و این احتمال جایی برای مرتبه ظاهریه و حکم رتبه حکم ظاهری وجود ندارد موضوعاً، چون بعد از آنی که کشف شد واقع ولو به صورت علم اجمالی، اگر واقع کشف شد، با کشف واقع دیگه مرتبه حکم ظاهری که جهل به واقع است معقول نیست، ولا لازمش اجتماع نقیزین هست. پس کلام صاحب کفایه اگر بر اساس این احتمال سوم باشد و طبق این بیان باشد، اصلا گفتنی نیست. و اما اگر مراد اون احتمال دوم باشد که ما برای حکم مراتب قائل باشیم و حکم در هر مرتبه ای وجودی دارد، نهایت وجود فعلی علی الاطلاق او موقعی است که به مرحله علم تفصیلی به حکم برسیم، اینجور گفته بشود. پس حکم یک مرتبه اقتضا دارد، یک مرتبه انشاء دارد، یک مرتبه فعلیت دارد و یک مرتبه تنجز دارد، همونجور که صاحب کفایه ادعا کرد. و بگوییم حکم فعلی مطلق عبارت است از حکمی که از مرحله اقتضا و انشاء عبور کرده باشد و به مرحله فعلیت رسیده باشد. اینو میگیم فعلی علل اطلاق. ولا قبل از اینم فعلیون، اما فعلیون من جهتین، مثلا در مرحله انشاء فعلی است اما از همین جهتی که انشاء شده است، ولی از سایر جهات ممکن است هنوز فعلیت نداشته باشد. خب در چنین ظرفی با چنین فرضی، اگر حکمی بالغ باشد به مرحله انشاء و ما علم به حکم انشائی پیدا کرده باشیم اما هنوز به فعلیت نرسیده است، می توانیم بگیم جهل به واقع به معنای حکم فعلی واقعی که ملاک حکم ظاهری است در این صورت وجود پیدا نکرده یا نه؟ در اینجا گفتن این حرف ممکن است به همین صورت که عرض کردم، بگن آقا نه، حکم واقعی الان جهل داریم به او، پس بنابراین مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، می شود شارع ما را متعبد کند به حکمی، حالا یا موافق با حکم واقعی یا مخالف با حکم واقعی. این فرض اگر باشد چگونه می شود؟ به اینجا رسیده بودیم. در این صورت اون چی که به عنوان مراتب هست، اگر مراتب یک حکم محسوب بشود به عنوان افراد او به عنوان مماثل نامیده می شود و مراتب برای دو طبیعت و دو حقیقت باشد، در صورت میشن افراد با یکدیگر متضاد. این صورت ظاهرش این است که با این مبنا باید بگیم حکم ظاهری رتبه او در ظرف علم اجمالی به حکم واقعی دون مراتب فعلیت از سایر مراتب هیچ اشکالی ندارد. و حال که معذارک در اینجا هم میفرماید کلام صاحب کفایه قابل قبول نیست. چرا؟ یک مقدمه را عرض میکنیم و اون این است که انشاء مولا تارتن به جایی به دایی جعل دایی است و اخرى به سائل دوایی است، مثل امتحان و تعجیز و امثال ذلك. اگر حکم مولا و انشایی که از مولا صادر شده است به دایی جعل دایی باشد و به غیر این داعی جعل نشده باشد. در این صورت اون چه که در دایره حیطه اختیار شارع به ما هو شارع اون هست، این است که مولا انشاء کرده باشد حکم را به داعی جعل داعی. اون چه که از ناحیه مولا به جهت مولویت باید صادر بشود در بیان حکم حقیقی، بیشتر از انشاء چیزی دیگری هست یا نه؟ بیشتر از انشاء چیز دیگری نیست. پس بعد از آنی که از مرحله اقتضا عبور کرد، انشاء شد، پس تمام اون چی که به ید مولا بود به لحاظ شارعیت و مولویت محقق شده است. اگر بنا باشد این حکم منشأ مبدل بشود به حکم آخری، به داعی آخری، این لازمش انقلاب است، این معقول نیست. پس حکمی که انشاء شد به داعی جعل انشاء لا ینقلب عما هو علیه، این اولا. حالا التفات بفرماییم. بعد ما علم به این چنین حکمی هم پیدا کردیم، بعد از آنی که علم پیدا کردیم به این حکمی که عبارت است از حکم انشائی به داعی جعل انشاء، جعل داعی به این داعی، آیا حجت بر ما تمام شده است یا نه نسبت به اون حکم؟ واضح است که علم حجت است ذاتاً. علم چه اجمالی چه تفصیلی موجب کشف واقع می شود. پس این علم که فرض ما این است که ما علم اجمالی به این حکم پیدا کردیم دیگه، این علم ولو اجمالی هم هست، در این حال موجب شده است که اون حکم منشأ شارع برای ما معلوم باشد و واصل باشد به ما. خب بعد از وصول حکم منشأ به داعی جعل داعی به ما، آیا می توانیم بگیم حکم فعلی مطلق نداریم؟ گفتنیست این حرف؟ دیگه گفتنی نیست. پس برابر این فرض هم مثل فرض اول که حکم مراتب نداشت، بعد از علم اجمالی به حکم منشأ، حکم منشأ یسیر و فعلیاً علی الاطلاق. اگر حکم فعلی علی الاطلاق داریم، دیگه گفتن این که در مرحله ظاهر جعل حکم آخری مماثلن و مغایرن معه بشود گفتنی نیست و معالش به تناقض است. چرا؟ چون حکم ظاهری موضوعش این است که ما جهل به واقع داشته باشیم و حکم فعلی معناش این است که حکم منشأ معلوم ما شده است. حکم واحد منشأ معنا ندارد هم معلوم باشد هم مجهول باشد. موضوع حکم فعلی معلومیت اوست که محقق شده است. با تحقق علم به حکم منشأ، گفتن این که این حکم برای ما مجهول است جمع بین متناقضین است. فلهذا این صورت هم از صوری که محتمل بود موجب تصحیح عبارت صاحب کفایه نخواهد بود. فلهذا کلام صاحب کفایه رو ما قبول نداریم. و اما آخرین جمله‌ای که اینجا باقی میماند، که این را در سابق مرحوم عاشق در مقام تقریر مدعای خودشان تحت عنوان انقلت و قلت بیان کردن، ولی مجددن به عنوان آخری. چرا؟ چون اون انقلت در حقیقت اصلش کلامی است که صاحب کفایه بیان کرده است. اون خلاصش اینه که اگر کسی بگوید مراد صاحب کفایه که فرموده است، کما که در عبارتشان هم آمده است، مراجعه کنید در عبارتشان آمده است، اینه که این که می‌فرماید در ظرف علم اجمالی به حکم مرتبه حکم ظاهری حفظ شده است، منظورشان این است که احکام شرعیه همون گونه که مستحضرید بر اساس ملاکات نفس الامری است. یعنی شارع مقدس غرضی در این انشاء حکم دارد، نهایت اقراض شرعی علا نحوه و علا جسمه تارتن غرض شرعی در حدی از اهمیت که خود شارع علاوه بر اینکه جعل حکم کرده است، طریق وصول به اون حکم را هم برای ما معین کرده است. گرچه شأن شارع به ما و شارع این نیست که طریق وصول برای ما معین کنند، ولی اهمیت غرض موجب شده است که اینو ما اینن میفهمیم. هر جای دیدیم که طریق نصب کرد، معلوم شد که مورد اهمیت خاصی دارد و غرضی که در اونجا است به لحاظ ملاک، چه در جانب مصلحت چه در جانب مفسده، از یک اهمیتی برخوردار است که شارع تفویت او را یا ابتلاء او را در باب مفاسد راضی نیست. و اگر نه نسب طریقی نفرموده است، ما بفهمیم از اغراض عادی است که به لحاظ عادی اگر شخص علم پیدا کرد در حق او حکم فعلیت پیدا میکند و اگر علم پیدا نکرد فعلیت پیدا نمیکند. روی این اساس این چینی میگیم در جاهایی که شارع حکمی را بیان فرموده است و از اون طرف در موارد شک و تردید جعل احتیاط فرموده است، شارع امر فرموده است به اینکه باید احتیاط کنید که محتمل را در جانب وجوب به منزله مقتوع الوجوب بدانید، در جانب حرمت به منزله مقتوع الحرمه بدانید. اینطور اگر این چنین معنای آمد مثل باب دماء، مثل باب اعراض، مثل باب اموال، فروج، اینا ابوابی است که آقا در فقه اهمیت داره. باب حدود که الحدود و تدرع به شبهات، بنابراین در این قبیل از انا موضوعات احکامی را که شارع جعل فرموده است، طریق وصول را هم برای ما معین فرموده است. چهار شاهد باید باشد، چهار شاهد مرد مثلا در بعضی از موارد حدود، یا مثلا فرض کنیم در جایی که علم باشه اونم علم علاوه وجه خاص مستند به حس بشود، مثلا اینجور قبیل موارد. اگر این چنین مواردی بود در اینجاها جعل حکم ظاهری برخلاف او با وجود اینکه نسب خاصی را معین کرده است معنا نخواهد داشت. و اما اگر نه از اغراض عادیه بود، خب در اینجاها اگر علم پیدا نکردیم تفصیلا، جای این هست که ما به حسب ظاهر بگیم چی آقا؟ بگیم به حسب ظاهر اگر شارع جعل طریقی بکند ولو موافق یا مخالف هیچ اشکالی ندارد و به مکان من الامکان باشد. پس این که صاحب کفایه فرموده است مرتبه حکم ظاهری محفوظ است با جهل با در ظرف علم اجمالی به حکم، مرادشان قسم در موارد قسم دوم از اغراض باشد نه قسم اول. به اعتبار قسم دوم از اغراض که اغراض چندان مهمی نیست که شارع جعل ایجاب احتیاط نفرموده، ما میفهمیم که از اغراض عادیه هست. در این قبیل از موارد اگر به حسب ظاهر بر اساس اجرای اصلی یا بر حال دلیل آخری در ظرف ظاهر حکمی را برای ما معین کند، حالا یا موافق یا مخالف، باید بگیم اشکالی نداشته باشد و ایرادی ندارد. و منظورش صاحب کفایه هم از محفوظیت رتبه حکم ظاهری در ظرف علم اجمالی این قسم دوم از موارد باشد به لحاظ غرض نه قسم اول. اگر این باشد چگونه خواهد بود؟ جواب این را انشاءالله بعد از میکنیم. و صلی الله علیه و محمد.